زمین زمین خوبی باشه، چه یه درخت بکاری چه 10 تا درخت بکاری، خوب بار میاد این درخت ها. در واقع ما میگیم تربیت، به قول مقام معظم رهبری میگن که تربیت، تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. خیلی حرف دقیقیه. چجوری محیط خانواده رو تربیت کنیم؟ این باغچه رو آباد کنیم، خاک خوبی داشته باشه، آب خوبی داشته باشه، نورگیر خوبی داشته باشه. اگه اینا خوب باشه، یه بچه باشه، بچه خوبی میشه. 5 تا باشه، بچه خوبی میشه. اما اگر خاک خوبی نداشته باشه، آب کافی نداشته باشه، نور نداشته باشه، همون یکی دوتا هم از بین میرن.
بله.
پس باید
بله.
زمین خوب باشه. چی کار کنیم باغچه خوب باشه؟ آقا امام باقر علیه السلام فرمودن یحفظ الاطفال به صلاح آبائهم. رابطه خودمون رو خوب کنیم. میخواید بچه ها رو حفظ کنید؟ روایت استراتژیکه. اصلاح پدر مادرهاشون، اصلاح فردیشون، اصلاح ارتباطیشون، اصلاح الگوی فرزند پروریشون. این ستا رو انجام بدید، 2 تا فرزند با 4 تا فرزند در تربیت نه تنها سخت نیست که آسانتر هم میشه.
منظورتون اینه تربیت از بچهی به بچهی دیگر خودش منتقل میشه.
اتفاقا بچه های کوچیکتر بچه های بزرگتر رو الگو میگیرن. رو بچه های اولیه تمرکز میکنیم، الگوی رابطمون درست بشه با بچه هامون با مهر، توجه و در عین حال نظارت درست، یعنی الگوی مقتدر رو استفاده بله. کنیم. و بعد چه اتفاقی میفته؟ تعامل خوب با همسرمون داشته باشیم. اگر اینا رو این مادر محترم مراعات کنن، فرزندان بعدیشون هم خوب میشه، به خصوص که ایشون دغدغه تربیت دارن. و این که توصیه‌مون اینه سواد تربیتیشون رو بیشتر کنن.
انشالله. خب امیدوارم که در این روز جمعیت این مادر بزرگوار و دغدغه من که دغدغه مسئولیتی که پذیرفتن رو دارن که واقعا قابل ستایش هست به جواب سوالشون رسیده باشن. سراغ سوال بعدی میریم که گفتن من یه سالی هست که جدا شدم و یه دختر 5 ساله دارم، در حال حاضر 31 سالمه. تا چند سالگی باید صبر کنم؟ میترسم ازدواج کنم چون یه بار شکست خوردم، میترسم دوباره هم شکست بخورم، میترسم از زن اولم بدتر بشه. با وضع اقتصادی که الان هست همه دنبال مهریه و طلاق هستند. فکر میکنم خیلی بدبین شده.
بله.
و حق هم دارن.
چالش طلاق یه چالش جدیه، استراب بسیار زیادی رو به افرادی که دارن جدا میشن وارد میکنه. چون وقتی استرسورها یعنی عوامل استرس رو میشمارن، جزء ستای اول طلاقه، جداییه، در کنار از دست دادن همسر و از دست دادن پدر مادر. این ستا بیشترین میزان استرس رو به افراد وارد میکنه.
بله.
لذا این که فرد بعد از طلاق دچار چالش‌های ذهنی، عاطفی و چالش‌های در امور زندگیش بشه طبیعیه، به خصوص اگر بچه هم پاش در میون باشه که ایشون یه دختره 5 ساله داره.
بله.
اما پرسیدن که آیا ازدواج باید بکنم یا نکنم؟ ببینید، خداوند راضی نیست که انسان‌ها متوقف بشن. در قرآن داریم یهدی الرشد، خداوند به حرکت دعوت میکنه، به درجا زدن و گیر کردن دعوت نمیکنه. پس آن چیزی که خداوند اراده کرده حرکت ماست، جلو رفتن ماست.
درست.
باید جلو بریم. یه اتفاقی بوده، جدا شده. تو این جدایی هم ممکنه هر کسی نقش داشته باشه، خود این آقا هم ممکنه نقش داشته باشه، فقط این که زنشون بد بوشته باشه لزومن نیست. اما ما بعد از طلاق به یک گذار و بازسازی نیاز داریم. از اون اتفاق بگذریم، به پذیرش برسیم و حالا خودمونو بازسازی کنیم. این برای شروع زندگی بعدی نیازه. پس ما میگیم بعد از طلاق باید زندگی کنید، باید به فکر زندگی جدید باشید. نیازه، ضروریه و خداوند به ما گفته که رو به جلو حرکت کنید، در جا نزنید. اما باید چیکار کنیم؟ از قضیه قبلی بگذاریم. و تکلیف این آقا اینه بره قضیه گذشته رو حل کنه، منحل و حل بشه برای اون، تموم شده باشه. یه اتفاقی بود، با یه خانومی زندگی کردم، نشد. از کجا میگم ایشون باید اینجا رو شروع کنه؟ همینی که شما گفتید خیلی بدبین شده. این که میگن همه دنبال مهریه و طلاقن، بله، بله. نکنه از زن اول، این یعنی هنوز هیجانات منفی ازدواج سابقش در او هست، گیر کرده، با این نگاه بخواد ازدواج کنه آسیب میبینه. ما توصیه‌مون اینه با کمک یک مشاور یا خودش به بخشش و گذر از اون اتفاق برسه، بعد بره به سمت زندگی. یک آیه بسیار زیبا بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. میگه اگر کارتون به جدایی رسید، درست طلاق مبغوظترین حلاله، خداوند دوست نداره، آخرین راه، جایی که هیچ چاره ای نیست، ولی اگر همه مسیر رو درست رفتی، آخرش نشد، جدا شدید، من تأمینتون میکنم، من غنیتون میکنم، از وسعت خودم راه جدید، مسیر جدید براتون باز میکنم، شاید همون تجربه تلخه اگر خوب بپذیرم، خوب ازش بگذرم، باعث بشه زندگی موفق تری داشته باشم. چرا فکر کنم بدتر بشه؟ حالا که من تجربه دارم، اگر درگیری عاطفیمو با گذشته، حتی درگیری عاطفی منفیمو قطع کنم، به یه رشدی برسم، زندگی موفق تری رو تجربه خواهم کرد.
و چقدر قشنگ و آرامش بخش بود آیه‌ای که فرمودید. سراغ سوال بعدی میریم. گفتن که فرزند سوم رو ناخواسته باردار شدم، همه میگن سختش کن، حتی همسرم و پدر و مادرهامون، ولی من میترسم. شما بگین چی کار کنم؟
ببینید، قطعا از نظر شرعی سقط جنین حرامه،
بله،
و مشوقان هم شریک هستن در این قتل. از کلماتی استفاده میکنم، گاهی ما کلمات رو جایگزین میکنیم، قبح قضیه رو میرسه.
حتی اگر قلبش تشکیل نشده باشه، حتی اگر روح وارد بدنش هم نشده باشه، بازم حرام.
عمدی نمیتونیم، بله، حرام است. دیه‌هاش متفاوت، احکام متفاوتی داره،
بله،
ولی اصلش کلن حرامه. و یک انسان، فرزند، یک، نذاریم سقط جنین. کلمه سقط جنین یک کلمه تخصصیه، توی پزشکی ازش استفاده میشه.
یعنی اگر حیات مادر رو تهدید بکنه مجبور
اونجا میشه. آره، شرعی جاهای اجازه میدن استثناس، ولی حکم کلیش اینه. استثناءاتی وجود داره، اونجا باید از مرجع و متخصص پرسید.
درست.
ولی به صورت کلی سقط جنین حرام، و اصلا نباید کلمه سقط جنین رو استفاده کنید، باید بگیم قتل فرزند.
آها، این واژه درست،
واژه درستشه. جنین یک اصطلاح تخصصی پزشکیه. فرزند، جنین میگیم، یعنی کارو حل میکنه، قفشو کم میکنه، انسانه، زندگی داره میکنه، زیست داره میکنه و خداوند خلقش کرده، و سخت نیست، قتل. و خداوند میفرمایه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بعد در ادامه میگه نحنو نرزقهم و ایاکم، من دارم روزی میدم،
بله،
یکی از این روزی ها حیاته. میگه من حیاتو دادم، به تو هم حیات دادم، به اونم، چجور حیاتو اون ازش سلب میکنی؟ خیلی جالبه تو دنیای امروزی که بعضیا تو دنیای غرب میگن حق سقط جنین، آزادی سقط جنین،
بله،
بعضی جا هم میان متاسفانه قانونیش میکنن. سوال، شما میگید بچه ها اختیار دارن در انتخاب جنسیتشون، سبک زندگیشون، مدل زیستشون، خب میگید، بله، چجوری در حق حیات اختیار رو نمیدی؟ به خودت اجازه میدی چون هنوز از شکم مادر خارج نشده؟ به خودت اجازه میدی که حیات رو بگیری ازش؟ خیلی تناقضای جالبیه توی دنیای امروزی. اصلی ترین حق رو میگی به من مربوطه، من نمیذارم، به دنیا میاد جور دیگه ای میخوای برخورد کنیم، که یه مقدار باور کردنش،
بله،
سخت
میشه.
اما توصیه ما به این خانم اینه که با هماهنگی همسرشون، با همسرشون گفتگو کنن، از لحاظ شرعی، از لحاظ روانشناختی. زن و شوهرها باید پشت بچه‌شون هستن. شما همونطور که مادر اون دوتایید، مادر این هم هستید. پدر رو هم باید بگید، این احساس پدرانش رو تحریک کنید، تو پدر این بچه هستی. رزق و روزی هم برنامه ریزی میکنیم، تعمیم میکنیم، خدا هم کمکمون میکنه، قطعاً وعده داده برای این کار. خب این رو آگاه باشید، هم پدر هم مادر میتونه از قتل فرزند در دوران جنینی آسیب روانشناختی ببینه، آسیب های معنویش و پاسخگویی به خدا و اینا بمونه. پژوهش‌ها نشون میده مادرانی که حتی ناخواسته سقط جنین میکنن، دوره‌هایی از افسردگی رو تجربه میکنن، استراب پیدا میکنن، دوره‌هایی از استراب رو، احساس ناامیدی‌های شدید بهشون دست میده. اگر عمدی این کارو کرده باشن، عذاب وجدان‌های شدیدی که به شدت افت انرژی در اونها ایجاد میکنه، علاوه بر این که میتواند مشکلات فیزیولوژیک ایجاد کنه که حتما شنیدید و شنیدیم و دیدید کسانی که سخت جنین کردن بعضن غیر اصولی حتی دیگه بچه دار نشدن. اون به کنار، ولی چون ما اینجا بعد خانوادگی و روانشناختیشو میگیم، آسیب‌های روانشناختی میتونه وارد کنه. آسیب روانشناختی دچار افسردگی و غمگینی بشه، دچار اضطراب بشه، رو رابطش با همسرش با بقیه بچه‌هاشون هم اثر میذاره. پس پدر مادر ها در این موارد حتی اگر خانواده ها فشار میارن، پشت هم واستن و بگن ما این بچه رو میخواییم.
خب از زاویه هم نگاه بکنیم که شاید این موضوع چالش برانگیز هم باشه. خب مسئولیت بزرگی، از طرفی شرایط اقتصادی ممکنه ایجاب بکنه که این کار رو انجام بدم، از طرفی هم فشارهایی که موقعی تربیت این بچه به پدر و مادر بیاد ممکنه این اتفاق رو رقم بزنه. پیشنهادی که برنامه پرسمان خانواده در این لحظه میده، من فکر میکنم که نظر استاد البته شرط هست که اگر اشتباه میگم شما منو تصحیح بکنید، قبل از این که وارد این مرحله بشن و مرحله بارداری باید این فکر رو میکردن.
بله. الان اتفاق قبلش اختیار این که من فرزند بیارم یا نیارم،
بله،
با خود فرد،
درست،
فرد و همسرش، به هیچ کس دیگه هم ارتباط نداره. اما حالا که به دنیا اومده
بله،
به دنیا اومده، حیات پیدا کرده، او دیگه یک چیزیه که خداوند این رو داده دیگه. وقتی بله، وجود داره که دیگه نمیتونیم حق حیات رو
بگیریم، کار خدا هم نمیشه دخالت.
بله.
تشکر استاد. سوال بعدی که میخوام مطرح بکنم، گفتن مشکلی که من با شوهرم دارم اینه که ایشون خیلی ایراد میگیرن از من، از تربیتم، از شخصیتم، از خونه داریم و کلن تو بیشتر موارد اعتماد به نفسم رو از دست دادم. چه رفتاری باید بکنم که ایشون دست از این رفتارها بردارن و اصلا دلیلش چیه؟
ما اول باید به این فکر کنیم ریشه عیب‌جویی چیه؟ چرا بعضیا خیلی اصطلاح خودمونیش گیر میدن؟
بله.
هی میگن چرا در گنجه بازه، چرا این اتفاق افتاده، چرا اون اتفاق افتاده. وقتی که وارد خونه میشه همینطوریه که داره به همه چیز اشکال وارد میکنه، به خصوص اگر این گسترده باشه، یعنی فقط در ارتباط با همسرش نیست، در مورد بچه ها هست، در مورد مدیریت خانه هست، بیرون هست، در مورد غریبه هست، در مورد آشنا هست. تو این جور موارد باید، چرا میگم به ریشه توجه کنیم، چون این خانوم گیر دادن ها و عیب جویی های همسرش رو به خودش نسبت داده، باعث شده اعتماد به نفسش بیاد پایین. شاید ریشه دیگه ای داشته باشه، اصلا مرتبط با من نباشه، یعنی این آدم ویژگیش اینه، به خصوص اگه گفتیم تو موارد گسترده و زمینه‌های مختلف این باشه. اینجا پس مشکل از همسر نیست، همین رو آگاه بشه که من بهترین کارم بکنم از نظر این آدم یه نقصی وجود داره. احتمال داره همسر این خانوم دچار کمالگرایی باشه،
احتمال داره،
و ممکنه دچار وسواس هم باشه، ولی کمالگرایی در ایشون دیده میشه. توی کمالگرایی استانداردهای فرد خیلی بالاست. من بعضی وقتا با خود افرادی که کمالگرایی دارم میگم که ببین این استانداردهایی که تو داری فکر کنم معصومم کم میاره جلوش، یه چیزایی میگی که اصلا ممکن نیست، فقط خدا میتونه اونطوری باشه.
بله، استاندارد.
آره، درجه مطلوبیت.
خب پس درجه شون خیلی بالاست مطلوبیتش.
آره، مطلوبیت بالایی داره، یعنی آن چیزی رو که مطلوب میپندارن غیر قابل دسترسه. حالا این کمالگرایی گاهی معطوف به خود فرده که اعتماد به نفسش رو میاره پایین، با اهمال کاری روبرو میشه، یه سری آفتای اینطوری داره، گاهی معطوف به دیگرانه، یعنی دوست داره دیگران کامل برخورد کنه. اینها ناخودآگاه تمرکزشون رو نواقص و ضعف‌هاست، رو کمبوداست، دست خودشون نیست. یعنی یه دیوار سفید با یه لکه سیاه فقط لکه سیاهو میبینه. من اصطلاحا میگم نگاه زوم شده دارن، نگاه متمرکز دارن، یه جه میرن جه تلسکوپیه، میره جلو فقط اونجا رو میبینه، نمیتونه مجموعه رو ببینه. پس وقتی اینطوری ببینیم یعنی یک ویژگی و یک نقص در همسر ما وجود داره، نه اینکه من در تربیت و در خانه‌داری مشکل دارم.
بله.
اون اگر این حرفا رو میگه دست خودش نیست، مدل نگاهش اینه. اگر همراه شد تونست برطرفش کنه، خب الحمدلله. اگر نه، ما باید یاد بگیریم با همسر کمالگرا چه جور تعامل کنیم. من فقط یه توصیه میکنم، بقیهش رو باید خودمون راجبش تحقیق کنیم.
درسته.
کمک کنیم به کنترل اضطراب فرد کمالگرا یا کاملگرا. در کمالگرایی افراطی میزان استراب فرد، دلنگرانی فرد زیاده. حتی از نظر تغذیه میتونه کمک کنه همسرش آرامش بیشتری داشته باشه تو گفتگوها، موقعیت‌های استراب‌آمیز خانواده رو کمتر کنه، چالش‌ها رو کمتر کنه. هرچی میزان استراب این آقا کم بشه، احتمالاً میزان کمالگرایش هم کنترل میشه. بعد آروم آروم میشه اون همسر رو آگاه کرد از این ویژگیش که دنبالش بره برطرفش کنه. یه چیزیه که قابل مدیریته. کمالگرایی اگر مدیریت بشه میتونه یک ویژگی مثبت و قوی در رشد انسان بشه، بره تو جای خودش قرار بگیره.
بله.
متعادل و قابل کنترل بشه. این آدم بسیار میتونه اثرگذار باشه، آثار مثبتی رو زندگی خودش و دیگران بذاره.
مثل علمای ما.
آره، انگار یه سرمایه‌ای داره، یه استعدادی داره، نمیتونه کنترلش کنه، مدیریتش
دقیقاً
کنه.
دقیقاً کمالگرایی کنترل شده رو من میتونم علما رو بله، مثال بزنم.
بله،
مثلا
بله.
مرحوم حضرت آیت الله بهجت.
بله.
که اصلا دیگه بی‌نظیر بودن.
بله.
خدا رحمتشون
کنه. خدا رحمتشون.
پس این شد که این خانم با کمالگرایی کنترل شده رو مد نظر قرار بدن. و اینکه اصلا چطور یک فرد کمالگرا رو راضی بکنیم که بره پیش مشاور؟
افراد کمالگرا عموماً چون اختلال جدی ندارن، تبدیل به یک اختلال روانشناختی نشده، وقتی درست براشون توضیح داده بشه همراه میشن. تو موارد شدیدش شاید همراه نشن، تو موارد شدیدم به سمت رفتارها و افکار وسواسی حرکت میکنن. اما اگر این اتفاق نیفته، حتی بعضی وقتا اگر شدید نباشه، با مطالعه کتابهای خودیاری میتونن کنترل کنن، با شرکت تو یک دوره میتونن کنترل کنن. یعنی اونقدر حاد نیست که غیر قابل کنترل باشه. به خصوص میگم اگر درست تبیین بشه، شواهد رو تو رفتارهای خودش ببینه، به راحتی میپذیره. مشکل پیچیده ای هم نیست، معمولا خوب میشه مدیریتش کرد و به فرد یاد دادین رو بتونه مدیریت کنه.
میتونیم بگیم یه مهارت کنترل کردنش،
مدیریتش یاد بگیره، یه مهارت خوبی تو کنترل خودش به دست میاره.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب سپاسگزارم. سوال بعدی گفتن که از یه طرف نگران تک فرزند بودن بچه‌م هستم، چون میگن تک فرزندها دچار آسیب میشن. از طرف دیگه از این که نتونم از نظر مالی بچه بعدی رو تأمین کنم میترسم. تو شرایط اقتصادی امروزی چطوری بچه بیاریم؟ استاد این سوال یه سوالیه که خیلی فراگیره.
بله، بله.
سوالیه که عمومیت داره، بالاخره خیلی ها این سوالو دارن.
بله. دو تا نگرانی دارن.
بله.
سوال کننده گرامی، یکی این که هم نگران تک فرزند بودن بچه‌شونن.
بله.
ممکنه آسیب‌هایی که در الان یا در آینده روبرو بشه، نگران اونن. از اونور هم نگران اینن اگر فرزندان دیگه بیاد از نظر مالی نتونن تأمینشون کنن. دو بوده، به خاطر همین توی تعارضی گیر کردن.
بله.
یعنی هم نمیخواد بچه تک فرزند بار بیاد، هم از این ور نمیتونه فرزندان دیگری رو همراه کنه. نکته اولی که ما بیان میکنیم اینه که همه تک فرزندان دچار آسیب نیستن.
بله.
اصلا صرفا تک فرزندی آسیب نیست. اگر بتونیم درست مدیریت، درست زمینه آسیب دارن، ولی لزوماً همه تک فرزندان آدم های آسیب دیده نیستن. بعضیشون آدم های بسیار موفق، سالم، با شخصیت، خیلی قابل اعتماد هستن.
اصلا تاریخ سازن، در تاریخ هم
بله، زیاد. بله،
لزوماً نیست
نگران باشید وای بچه‌م تک فرزند شد. خب بعضی هایی که بعد از فرزند اول اصلا فرزندار نشدن، میخواستن نشدن به خاطر یه مشکل پزشکی اتفاق چیز. اونا چی؟ بچه هاشون دوچار مشکل میشه؟ نه، اگر تربیت درستی باشه، الگوی تعامل درست باشه، گفتیم این باغه، این باغچه مناسبی باشه،
بله،
این گله، این درخت خوب بار میاد، حالا یکی باشه یا سه تا باشه. پس یه بخش این بخشه که ما بدونیم با تک فرزند چگونه تعامل کنیم. نکته بعدی برای تنهایی های تک فرزنده و اینکه تمرکز توجه والدین فقط رو فرزنده، ما باید یک ارتباطات اجتماعی خوبی برای فرزندمون فراهم کنیم، از مهد کودکای ایمن،
بله،
از مهد کودکایی که مربیهای با سواد، محتاط، دقیق دارن استفاده کنیم. متاسفانه خود این پدیده مهد کودک بعضی وقتا آسیب زننده است. حتما مثل انتخاب مدرسه انتخاب کنیم، بتونه تعامل با همسناش یاد بگیره تا تو مدرسه دچار مشکل نشه، بتونه ببینه که یک مربی میخواد به تعداد متنوعی از بچه‌ها توجه کنه، تو اون محیط قرار بگیره، اینو بپذیره، با همین چند تا توصیه میشه مدیریت کرد این شرایط. در مواردی که خانواده ها نگران هستند، تک فرزند نگران هستند که الان فرزند بعدی رو میارن ممکنه مسائل مالی دچار مشکل بشن. ببینید، گفتیم همه تک فرزندان لزوماً دچار آسیب نیستن، ولی خود تک فرزندی زمینه بروزی بعضی از مشکلات رو فراهم میکنه و این نگرانی این پدر و مادر تو این زمینه درسته. اما چیکار کنیم تو بحث مالی؟ مدیریت مالی، برنامه ریزی خیلی مهمه. اینطوری نیست که فکر کنیم اگر شرایط مالی سخت قرار میگیریم پس بچه دار نشیم. آقای دارابی
جان،
خیلی وقتا واقعا تو فکر ماست این مشکل مالی.
بله.
یعنی شاید اون بچه‌ای که به دنیا بیاد اینقدر اون دغدغه مالی رو نداشته باشه و تا اون به 4-5-6 سالگی برسه وضعیت مالی منم خیلی تغییر،
بله،
کرده باشه.
در دینمون،
شرایط کاریم،
در دینمون به همیشه گفتیم و شنیدیم که اصلا بچه روزیشو با خودش میاره،
رزق الهی داره همراه میشه، خداوند به اون گیاه در بیابون، به اون موجود زیر سنگ رزق میرسونه. از این ور وظیفه من مدیریت، وظیفه من توکل، ایجاد زمینه است، از این ورم فرزند. واقعا وقتی تو اون نظام خانواده که میگیم میخوایم منیت رو کنترل کنیم جلو بریم، فرزند آوردن منیت رو تعدیل میکنه. گفت فرزند بیاورید که به لا اله الا الله، یعنی کلمت و توحید، زمین رو ارزشمند کنه. هیچ چیزی جایگزین فرزند نمیشه. اما اون ورش که نگرانی مالی وجود داره، اولا وعده الهی وجود داره برای رسوندن رزق برای فرزندانمون. ثانیاً نکته بعدی اینه که ما به برنامه ریزی نیاز داریم. ما الان با یک مسئله روبرو هستیم. متاسفانه ما وقتی با یک مسئله روبرو میشیم صورت مسئله رو پاک میکنیم.
متاسفانه
آوردن،
بله،
بچه بعدی آیا چالش اقتصادی ایجاد میکند برای شما؟ بله، چالش اقتصادی.
100% مسئولیت دیگه.
بله. حالا اینا چه کار کنیم؟ بگیم پس نیاد یا مدیریتش کنیم؟ ما باید به یک مدیریت و برنامه ریزی مالی برسیم. درسته خدا گفته رزق و من ضمانت میکنم، ولی از شما حرکت، از من برکت دیگه. شما هم باید یه برنامه ریزی مالی داشته باشید. پس توکل و توجه به این که روزی رو خداوند تضمین کرد، ولی اکتفا به این نه. دومی، برنامه ریزی و مدیریت مالی برای رسیدن و مدیریت مالی بعد از به دنیا اومدن اون فرزند. سومی نکته، توی خانواده، این کلیه، به همه شنوندگان عزیزمون میگم، حمایت از فرزندآوری توی خانواده و فامیلتون راه بندازید. چجور بعضی مراکز نیکوکاری هستن میان؟
بله.
ما مراکز خانوادگی هست. مثلا پدر مادرها به فرزندانشون بگن که اگر بچه آوردید، مثلا پوشکش با من، تا وقتی بچه رو از پوشک میگیرید هزینه پوشکاش با من. چجوری تو ازدواج یه بخشی از مسائل مالی رو پدر مادر عهده میگیرن، فامیل عهده میگیرن، مراسم میان کمک مالی میکنن، در فرزندآوری هم در جایی که مواقع سخت میشه باید حمایت رضایت‌های خانواده‌ها بالا بره. این باعث میشه که ترس جوان‌ها از فرزندآوری هم کمتر بشه. پس خودشون مدیریت مالی داشته باشن، توجه داشته باشن به اینکه رزق دست خداونده و با حرکت اونها خداوند رزقو بیشتر میکنه. اینو حتی از اونایی که فرزند آوردن میتونید برید بپرسید که ملموس دیدن راه‌های جدید و رزق‌های جدید و باب‌های جدیدی در زندگیشون باز شده. و نکته سوم این که از حمایت‌های خانوادگی بهره ببرید.
انشاءالله. خب جناب استاد، فکر میکنم برای این جلسه ما سوالاتمون دیگه به پایان رسید و سوال دیگه مطرح نکنیم. یک موضوع کلی رو ما شروع کردیم به نام بنای خانواده.
بله.
و اومدیم فصل‌بندیش کردیم بر اساس آیه نورانی قرآن کریم.
بله.
که شما زوجیت رو مطرح کردیم. خب شما یک در واقع نکاتی رو به عنوان حسن ختام برنامه امروز بفرمایید.
بله.
که این بنا از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه و خاصیتش چیه؟ یعنی کلی لطفاً بفرمایید و به عنوان حسن ختام برنامه.
بله. یکی از خاصیت‌های یک خونه خوب اینه که افراد در اون خونه آرامش دارن.
بله.
امنیت دارن. خانه این دیوارها نیست، آدمهان که اون خانه رو معنا دار میکنن.
دقیقاً.
معنا میدن. اگر رابطه بین این اعضای خانواده یک رابطه هماهنگ ما شده باشن به جای من تو او، ما شده باشن.
بله.
این خانواده برای اعضاش میشه محل امنیت، محل سکونت. حالا میخواد خانوم باشه، آقا باشه، پسر باشه، دختر باشه، فرزندانشون.
بله.
برای همه این امنیت و آرامشه و در این حال رشد فراهم میشه، پیشرفت فراهم میشه. آدم ها دیگه در جا نمیزنن وقتی محیط خانوادگیشون ایمنه. پس یکی از خاصیت های جدی خانواده این ایمن بودنشه، امن بودنشه، امنیت عاطفی، امنیت روانی. هر چیزی که این امنیت رو به خطر میندازه رو باید ازش جلوگیری کرد. باید مراقب بود امنیت خانواده ما به هم نریزه. من همیشه میگم دو چیز مهم در دنیا برای یک انسان وجود داره که اگر این دو چیز رو داشته باشه همه چیز داره، و اگر همه چیز داشته باشه ولی این دو چیز رو نداشته باشه هیچ چیزی نداره. اون دو تا چیز چیه؟ یک، خانواده. دو، دین. این دوتا دنیا و آخرت آدم را آباد میکنن. آدمی که پول دار باشه، بهترین خونه رو داشته باشه، بهترین ماشین، کار، شغل، منصب، همه چی داشته باشه، آرامش تو زندگیش نباشه. من مراجعه داشتم میگه که من هیچ چی تو زندگی کم ندارم، هر چیزی اراده کنم الان میتونم بخرم، ولی یک شب با آرامش سرم رو بالش نذاشتم. اینقدر روابط توی خانواده فاصله سرد و دشمنی شکل گرفته. پس خانواده رو آباد اگر باشه شما آرامشت میره بالا، امنیتت میره بالا. وقتی از خستگی‌های بیرون میایی یه جایی هست که مسکنه، محل سکونته، محل
آرامش میگیریم.
دو، دین هم همینطوریه. اگر در دنیا دین نداشته باشی من به شما قول میدم دوچار آسیب میشی. دین نسخه سلامتیه، سلامت روانی، روحی، معنوی. این دوتا رو با هم داشته باشی زندگیت رو ریل میفته، یعنی زندگی تو رو این دوتا ریل باید بره. در نگاه غیر اسلامی مادی من محورم، فرد محوره. در نگاه اسلامی دینی خانواده محوره. پس یه ریلم میشه خانواده، یه ریلم میشه دین. اگر با این دوتا جلو بریم، به جای این که بگم حرف من یا حرف تو، بگم حرف خدا. به جای این که بگیم زن سالاری، مرد سالاری، بگیم خدا سالاری. چنین زندگی یعنی بر مبنای دین و خداوند رفتن. به جای تشکیل یک خانواده عنکبوتی که سوسترین خانه رو داره،
بله،
یک خانواده ملکوتی بسازیم. این
بشن.
خانواده امنیت ساز، این خانواده رشد دهنده است. این ساختمون جای زندگیه. اگر اینا رو نداشت، مصالح درست، نقشه درست، هدف درست نداشت، اینجا جای زندگی نیست. انگار تو خرابه داری زندگی میکنی.
بسیار عالی. انشاءالله که ما هممون به این نقطه برسیم که کانون خانوادمون رو گرم 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 بکنیم. انشاءالله به این نقطه برسیم که خشممون رو کنترل بکنیم، در خانواده بتونیم اون جوری که باید و شاید برخورد بکنیم. هیچ اتفاقی نمیفته اگر بچه یه لیوانی رو شکست، هیچ اتفاقی نمیفته اگر اون نمک رو ریخت رو فرش، هیچ اتفاقی نمیفته اگر لباسامون رو پاره کرد بچه. باور کنید خشم این جور جاها خالی کردنش فقط آسیب به اون کانون گرم خانواده و متزلزل میکنه ریشه های خونه رو. در امنیت و آرامش باشید مردم عزیز ایران. استاد با شما هم خداحافظی میکنم. دفترین برنامه رو داریم میبندیم.